سلام و عصر بخیر به همگی. ممنون از کامران به خاطر دعوتت و از استاد قهرمانی، استاد لوئیس و همگی شما که وقت گذاشتین و برای شنیدن من امروز اومدین اینجا. در حقیقت پروژه پارسابان همونطوری که توی توضیحی که زیر عنوانش اومده بوده شاید خونده باشین، با دو هدف اصلی رو که هدف اولش پوشش دستاوردهای معاصر ادبی ایران و معرفیش به دنیای انگلیسی زبانه و هدف دومش این هست که در کنار هدف اول کم کم تبدیل به یک پایگاه داده‌ای بشه که اطلاعات مربوط به چهره‌های ادبی و آثار ادبی رو تکمیل می‌کنه برای رفع نیازهای پژوهشی و امور مربوط به ترجمه. در حقیقت ترجمه خیلی نقش ترجمه خیلی اینجا مهمه که بعداً بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنم. به طور رسمی از نوامبر 2013، همین نوامبر گذشته، با انتشار همین جورنال آنلاین پارساگون ریویو ما کارمون رو شروع کردیم، ولی فکر و دغدغه ها و ایده هایی که پشت این پروژه بود خب به سالیان خیلی قبل‌تر که هر کدوم از اعضای این گروه در خلال خوندن ادبیات این دغدغه ها رو داشتن شکل گرفته بوده. به طور مشخص ولی یک سال اخیر با بیشتر دیدن هم اعضای گروه، بیشتر هم دیگر دیدیم و نشسته که با هم داشتیم و تماسامون، از دل حجم این ایده ها پروژه در اومد. البته من بعد اسم دو نفر رو حتما اینجا ببرم. اول دوست و همکارم فرزانه دوستیه که در حقیقت کلید اصلی این پروژه رو اون با ایده های بکرش زده و بعد ما رو به عنوان همکارانش دور خودش جمع کرده که راه باش ادامه بدیم، و محبوب خلوتی که اونم دوست و همکار خیلی خوبمونه که با کمک و همکاریش راه برامون خیلی هموار کرده. و دوست داشتم اونا اینجا بودن چون خیلی حرفای مفصل تری از من احتمالاً داشتن که بزنن. امیدوارم به نمایندگی از اونا همه چیزی که باید بگم بگم. از دل همه ایده هایی که داشتیم، سه تا دغدغه مهمتر از همه بود که به طور مشخص اینا منجر شد به شکل گیری پارساگون. اول از همه دغدغه کمرنگ بودن جایگاه تفکر تحلیلی و انتقادی و استفاده از دانش امروزه نقد و نظریه ادبی روی آثار ادبی فارسی بود. ما اعضای گروه اصلی هممون دانش آموخته ادبیات انگلیسی هستیم. مشاوران و همکارانمون هستن کسایی که ادبیات فارسی خوندن یا نویسنده هستن و به فارسی می نویسن، ولی اعضای گروه اصلی کسایی هستن که ادبیات انگلیسی خوندن. خب تجربه خوندن ادبیات انگلیسی و تماس خیلی زیاد با نظریه و نقد به ما این موقعیت رو داد که یکم بتونیم دنیای ادبیات انگلیسی زبان رو با دنیای ادبیات فارسی زبان مقایسه کنیم. و خب توی ایران اونجوری که دپارتمان ادبیات انگلیسی یا حتی شاید ادبیات فرانسه، ادبیاتی که روی زبان‌های غیر فارسی متمرکزن، خیلی با نقد و نظریه سر و کار دارن، دپارتمان ادبیات فارسی اونقدر درگیر نقد و نظریه نمیشن. حالا اینکه درسته یا نه رو من نمیخوام راجع بهش صحبت بکنم. خیلی وقتا توی گروه ما هم این بحث بود که خب انقدر ما درگیر با نقد و نظریه میشیم که از اثر ادبی دور میمونیم، که خب شاید چیز درستی هم نیست. ولی به هر حال چیزی که خیلی مشهود بود کمرنگ بودن این جایگاه بررسی انتقادی آثار ادبی به خصوص معاصر، چه در دنیای ادبیات فارسی زبان و چه برسه به دنیای ادبیات غیر فارسی زبان، بود که ما واقعا دلمون میخواست توی یه پروژه کار کنیم که روی این دغدغه کار بشه. در کنار این، مورد دوم دغدغه زبان و ترجمه بودش. باز به عنوان کسایی که ادبیات انگلیسی خونده بودن، خب تماسمون با دنیای ادبیات انگلیسی زیاد بود و جای خالی ترجمه آثار ادبی معاصر به ویژه نویسنده های جوانتر رو در دنیای ادبی، دنیای برای مخاطب غیر فارسی زبان می دیدیم. و این به این معنی نیستش که ترجمه صورت نمی گیره یا اتفاق مؤثر و مهمی نمی افته، که می افته، ولی به خاطر بی سر و سامان بودن خیلی از مسائل و نبودن یک منبع ترتمیز و سامانه هایی که خیلی مرتب اطلاعات مربوط به متون ترجمه شده رو روش کار بکنن، خب ترجمه ها و کارهایی هم که انجام میشه انقدر پراکنده است که خیلی وقتا دیده نمیشه. بعد اگه بخوایم از زاویه نشر نگاه کنیم، خب حوزه نشر در ایران باز بی سر و سامانی های خودشو داره، مسائل مربوط به قانون کپی رایت و بعد اینکه آژانس فعال و حرفه و تخصصی که در ادبی که در سطح بین المللی کار بکنه و این آثار رو عرضه بکنه به اون صورت فعال نیستش. در نتیجه ما فکر کردیم که خب این پروژه باید یکی از اهدافش رو بذاره روی معرفی نویسندگان معاصر و به ویژه نویسندگانی که اسمشون کمتر شناخته شده. پس فکر کردیم ما باید زبان انگلیسی رو انتخاب بکنیم برای این پروژه، چون مخاطب اصلی ما گروهی هست که گروه غیر فارسی زبانی که به طور حرفه‌ای با ادبیات فارسی درگیر هستش. این دغدغه دوممون بود. و بعد در کنارش یه مسئله دیگه که فکر میکنم توضیحش مثل خودش سخته، این بودش که خب تصویری که از وضعیت کنونی ادبی و فرهنگی ایران هست معمولا یه تصویر تک روایته. خب به خاطر اینکه وضعیت امروزه ایران تناقض توش زیاده، مثلا یک مثال خیلی سادهش اینه که در این حال که فضای سانسور و سرکوب هست، در همین بین یهویی بعضی از کتابا که اصلا تو این فضا فکر مجوز گرفتن برای چاپ نشر یا ترجمهشون هم به سر آدم نمیخوره، مثلا ممکنه با تغییر یه دوره ریاست جمهوری یا تغییر پست یه نفر تو همون فضا اون کتاب چاپ بشه. چون فضا متناقضه، خب بازنمایی واقعیش هم خیلی سخته. معمولا اتفاقی که میفته اینه که بازنمایی ها خیلی تک روایته. گروه ها، نهاد ها، ژورنال ها، پژوهشگرای زیادی هستن که کار میکنن، ولی خیلی وقتا مثلا، البته من هیچ چیزی رو نمیخوام قطعی بگم، اینا همه چیزای نسبیه، ولی به طور کلی دارم میگم، وقتی که خیلی ها از ایران خارج میشن روی ایران کار میکنن، ممکنه که بیشتر برن سمت ادبیات مهاجرت یا برن سمت نویسندگانی که خارج از ایران فعالن. در نتیجه یه مقدارم تمرکز بره فقط روی فضای سانسور و سرکوب و رابطه بین اون آدمی که داره روی این مقولات کار میکنه با تولیدات داخلی، اون جریاناتی که داره اتفاق میفته در داخل ایران، یه وقتایی ممکنه قطع بشه. از اون ور ممکنه که گروه های دیگه که کار میکنن فقط اون قسمت های تزیین شده و تصاویر ترتمیز و شست و رفته تر و برجسته تر رو نشون بدن. پس پیدا کردن یه راهی این وسط برای تولید یه تصویر چند روایتی که این تناقضا رو بتونه نشون بده باز یکی از اهداف ما بودش. البته ما روایتی تولید نمی کنیم، ولی فکر کردیم که اولین راه برای رسیدن به همچین چیزی میتونه ارائه یک سری اطلاعات ابتدایی درباره چهره‌های ادبی و آثارشون باشه، با در نظر گرفتن طیف و گوناگونیشون بدون تمرکز روی گروه خاصی. چون این کار ابتدایی هست ولی در این حال ساختگراه و خب به مخاطب این اجازه رو میده که وقتی طیف نویسنده های مختلف که ممکنه خیلی هاشون هم توشون اسامی ناشناخته شده باشه در روبروی با اونها، این اجازه داده میشه به مخاطب که از خودش یک سری سوالاتی بپرسه راجع به وقایع موجود در ایران، مثل اینکه خب جنبش های فکری معاصر روی ادبیات معاصر چی بوده، نویسندگان مستقل کیا بودن، نویسندگانی که ارزشی بودن کیا بودن، نویسندگان سبک نویس کیا بودن، چه سبکایی مطرح شده در ادبیات معاصر یا این سبکا چجوری تحت تاثیر جنبش‌های فکری و وقایع سیاسی اجتماعی مثل جنگ و انقلاب بوده، تحولات سبکا، و این سوالات میتونه با این در روبروی با این اطلاعات ابتدایی خب جواب داده نمیتونه بشه، ولی حداقل یه سرنخی میتونه باشه برای دنبال جوابش رفتن. به خاطر همین هدف اصلی ما این بود که از این را این تصویر جامع رو درست بکنیم. خب این سه مورد که گفتم رسید به پروژه پارساگون، البته The Parsagon Review که ژورنال آنلاین ما هست یک فاز از این پروژه است، چون این یه پروژه‌ایه که چند تا فاز براش تعریف شده و روی زمان بندی هر کدومش آغاز به کار میکنه که این قسمت از کار در حقیقت روی لایه اوله، چون ابتدایی ترین اطلاعات رو میده و سطح اول پروژه است. در کنارش ما به یه ویژن‌نامه‌ای فکر میکنیم و داریم روش کار میکنیم که قراره سالی دو بار منتشر بشه که اون کار پژوهشی تر و عمیق تری هست به نسبت وبسایت. و همینطور پادکست و مهمتر، نمیتونم بگم مهمتر از همه، ولی به اهمیت همه اینها، اینکه خب تمام این چیزایی که گفتیم برای مخاطب غیر فارسی زبان، خب لزومش برای مخاطب فارسی زبان هم هست قاعدتاً، و اینکه در نهایت به این فکر میکنیم که هرچی که این آرشیف کامل تر میشه ما چجوری میتونیم نسخه فارسی ازش داشته باشیم برای کسی که بخواد فارسی سراغ این منابع بره. و اخبار که البته ما اخبار و رویدادها، آخرین اتفاقات ادبی ایران معاصر رو الان در حال حاضر روی صفحه فیسبوکمون داریم پوشش میدیم. این قسمت رو داشتیم روی وبسایت ولی حذفش کردیم و دیگه فقط داریم روی صفحه فیسبوک پوششش میدیم که این ژورنال تخصصی تر روی این مواردی باشه که اینجا هستش. حالا من یه خلاصه ای از عنوان‌های مهم ژورنالمون رو که داریم براش تولید محتوا می‌کنیم و الان هم هر عنوانش تقریبا میانگین بین 3 یا 4 عنوان زیرش هست براتون توضیح میدم، و اینکه خیلی خوشحالم از اینکه اینجا اینا رو توضیح میدم، برای اینکه یکی از مخاطبین اصلی ما گروهی مثل شماست و فکر می‌کنم شاید این توضیحات باعث همکاری‌های متقابل بتونه بشه. قسمت اول که اینجا میبینیم قسمت پروفایلز پرونده هستش. توی قسمت پرونده ما نویسنده ها رو، البته دوست ندارم بگم نویسنده چون یکم خاص میشه، چهره های ادبی رو به همراه آثارشون معرفی میکنیم که یه معرفی خلاصه هست از اون چهره به همراه لیست آثارش و بعد توضیح مختصری درباره چند اثر شناخته شده تر یا مطرح تر. در اینجا اگر هر کدوم از این آثار ترجمه داشته باشن قید میکنیم که نسخه ترجمه شده داره. چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که خب ما همونطور که گفتم ادبیات انگلیسی خوندیم، ادبیات فارسی رو هر کدوممون حالا یکی کم بیشتر یکی کمتر بر اساس معنوس بودن باهاش به خاطر زبانمون و علایق شخصیمون دنبال کردیم، ولی چون حرفه‌ای توش نبودیم خب ما خیلی نمیتونیم داوران مناسبی باشیم برای معیار انتخاب چهره‌های ادبی این قسمت. اینجا چیزی که برای ما خیلی مهمه مشاورینی هستن که به ما کمک کنن. در حال حاضر محمد طلویی هست که خودش نویسنده هست و نویسنده بودنش خیلی مزیت بزرگیه، چون به خاطر این که خودش می نویسه مستقیم با دنیای ادبی در تماسه، در این حال دانش خیلی خوب و جامعی راجع به ادبیات فارسی داره. این قسمت ما خیلی به مشاورینمون فکر میکنیم که در انتخاب به ما کمک بکنن، ولی اون چیزی که برای ما مهمه اینه که ما دو گروه از نویسنده ها رو باید حتما پوشش بدیم. در درجه اول اعتبار پروژه ما روی این خواهد بود که نویسندگان بزرگ و شناخته شده حتما مطرح بشن، مثل صادق هدایت، شاعری مثل فروغ فرخزاد. پس ما مسلما وفادار خواهیمون به اسمای بزرگ چون جایگاه خاص خودشونو دارن، ولی در کنارش ما وقت زیادی رو هم میخواییم اختصاص بدیم به نویسندگان جوانتری که اسمشون شنیده نشده، یا نویسندگانی که حالا لزومن جوان نیستن، شاید مجربن ولی به دلایل خیلی زیادی متناسب با اون کارهای بزرگی که برای ادبیات فارسی کردن اسمشون شناخته نشده. چیزی که اینجا مهمه اینه که خب ما باید هماهنگ بکنیم که چجوری تقسیم بندیمون جوری بره که هم اسامی بزرگ رو داشته باشیم، هم اسامی که ناشناخته ترن ولی کارشون قویه و مستعد خونده شدن و توجه بیشتر و ترجمه هستن. از یه طرف اینجا یه فضای خوبیه به خاطر اینکه میتونه یه ارتباطی بین نویسنده و اثر ادبی شکل بگیره، چون نویسنده خب لیست آثار رو میبینه و بعد این اطلاعات رو میتونه داشته باشه که کدوم ترجمه شده و کدوم ترجمه نشده، در نتیجه اگر بخواد ترجمه کنه میتونه انتخاب راحت تری داشته باشه. بعد از این لیست 7 در 7 هستش که خب این چیز جدیدی نیست، یه سنت ادبی که خیلی از ژورنال‌ها دارن. خوبی که برای پروژه ما میتونه داشته باشه اینه که ما از چهره ادبی، نویسنده، شاعر، نمایشنامه نویس و مترجم، نظریه پرداز یا چهره های فرهنگی که زندگیشون با ادبیات گره خورده یا زندگی حرفشون به هر حال تحت تاثیر ادبیات هست، میخوایم که یه لیستی به ما بدن که این لیست شامل 2 قسمته. در قسمت اول ازشون میخوایم به ما بگن 7 اثر ادبی از ادبیات جهان که شامل ادبیات فارسی هم میشه، نام ببرن که بیشترین تاثیر رو روی زندگی حرفشون گذاشته. و بعد در قسمت دوم میخوایم 7 اثر از ادبیات معاصر ایران رو نام ببرن که فکر میکنن شایسته توجه بیشتر و ترجمه است. یه کارکرد دوگانه‌ای که داره این قسمت اینه که خب و شاید حتی کارکرد آماری اینه که خب وقتی که مخاطب غیر فارسی زبان و یا حتی مخاطب فارسی زبانی که هدف پژوهش داره به قسمت اول لیست نگاه میکنه میتونه متوجه بشه که چهره های ادبی یا فرهنگی ایران چقدر به ادبیات جهان اشراف دارن و چه قسمت از ادبیات جهان روی کارشون تأثیر گذاشته. مثلا توی همین چند تا لیستی که ما کار کردیم خب یه چیزی که واضح بوده اینه که نویسندگان سبک رئالیسم جادویی خیلی متأثر بودن روی نویسندگان ایرانی، نویسندگان روس خیلی تأثیر زیادی داشتن روی نویسندگان ایرانی. قسمت دوم لیست ما باز یه فضایی هست دوباره برای برقراری ارتباط بین مترجم و اثر، چون مترجمی که بخواد کاری از ادبیات فارسی رو ترجمه کنه با مراجعه به این لیست میتونه ببینه که چه کارهایی بیشتر توصیه شدن برای ترجمه، و از یه ور مخاطبی که بخواد خواندن ادبیات فارسی رو دنبال بکنه خب میدونه که میتونه با چه آثاری شروع بکنه یا سراغ چه آثاری بره. این هم از قسمت 7 در 7. بعد میریم سراغ ریویوز که همون بوک ریویو هستش. خب 2 قسمت اول پرونده و لیست 7 در 7 در حد همون اطلاعات ابتدایی هستن. قسمت بوک ریویو یکم قراره که الان عنوانهایی که اینجا داریم بیشتر در حد معرفی کتاب و محتواشه، ولی برنامه که برای این قسمت داریم اینه که به سمت پژوهشی تر شدن بره، چون اینجا اون قسمتی که میتونه خیلی به دغدغه اول ما جواب بده، یعنی ما میتونیم خیلی اینجا از محدوده یه تعریف کلی از کتاب و درون مایش بالاتر بریم و از مکاتب مختلف نقد و نظریه استفاده کنیم برای اینکه آثار ادبی رو با اونا بررسی و تحلیل بکنیم. از یه طرف این قسمت به قسمت پرونده های ما وصله به خاطر اینکه ما هر کتابی رو که توی قسمت پرونده نویسنده معرفی کرده باشیم ترجیح میدیم که بوک ریویو روش بذاریم که کسی که وارد وبسایت میشه یا ژورنال رو میخونه بتونه اینجا اگر که اسم اثری رو میخونه به مرورش هم دسترسی داشته باشه. و اینجا قسمتی هست که من فکر میکنم خیلی جای مناسبی برای همکاری به خاطر اینکه خب شما به طور حرفه‌ای با ادبیات فارسی سر و کار دارین و تسلطی که به زبان انگلیسی دارین، این دو مزیت میتونه باعث بشه که خیلی متون خوبی در زمینه مرور کتاب‌های ادبیات فارسی ما داشته باشیم در این قسمت. بعد قسمت جوایز هستش. هدف ما در این قسمت معرفی انواع جوایز ادبیه که در ایران چه دولتی چه خصوصی اهدا میشه به نویسندگان. من چک کنم که چیزی جا نمونده باشه. دلیلش هم اینه که خب جوایز مختلف به واسطه یه باری که دارن جایگاه‌های متفاوتی برای برندشون میارن. مثلا در ایران معمولاً نویسندگان موفق نویسندگانی بودن که بعد از گرفتن جایزه گلشیری خب خیلی دیده شدن، یا جایزه بدی و زمان فروزانفر که جایزه جدیدی هم هست، جایزه هستش که بیشتر به محققین داده میشه، یا جایزه صادق هدایت جایزه هست که به نویسندگان داستان کوتاه داده میشه. دونستن این جوایز یه تاریخچه کوتاهی دربارهشون و چگونگی پیدایششون، اینکه چه نهادی حمایتشون میکنه و لیست برندگان، باز میتونه یه دید خوبی به مخاطب بده و همینطور مترجم در کنارش. الان 3 جایزه داریم که این قسمت هم جایزه صادق هدایت، جایزه بلخ و جایزه فروزانفر رو داریم. این قسمت هم به مرور هرچی که کامل تر بشه باز یه کارکرد آرشیوی داره مثل قسمت پرونده ها. قسمت مموریال یاد بود قسمتی هستش که به ما چند تا فرصت خوب میده. یکی این که خب متاسفانه اگر مرگ چهره‌ای پیش بیاد، ما با یادآوری اون واقعه یا سالروز مرگ از این فرصت استفاده میکنیم که نامی ازش بیاریم. اگر تا حالا فرصت نشده که توی قسمت پرونده مطلبی راجبش داشته باشیم، اینجا باز با یه معرفی کوتاه اسمش میتونه شناخته شده تر بشه. از یه بره دیگه یکم محدودیت زمان اینجا برداشته میشه. ما توی قسمت پرونده نویسنده ها روی نویسنده های معاصر کار میکنیم، ولی اینجا به بهانه یادآوری سالروز تولد و مرگ میتونیم بریم خیلی عقبتر، مثل این عنوان که به خاطر تولد فردوسی این مطلب نوشته شده. و در عین حال خیلی وقتا اینا به این دلیل هستش که همزمان با پوشش یه خبر دیگه که در راستای اون اتفاق داره میفته. مثلا یک سمینار بین المللی در هند به مناسبت تولد فردوسی برگزار شده، ما اون خبر رو تلفیق کردیم با این یاد بود برای هم یادآوری نام فردوسی، هم پوشش خبری که در راستای اون داره اتفاق میفته. یا امسال همین ماه گذشته به مناسبت 47مین سال روز مرگ فروغ فرخزاد یک نمایشگاه در تهران بود که در این نمایشگاه پورتره‌های متفاوتی که هنرمندان مختلف از فروغ فرخزاد کشیده بودن و نمایش دادن، ما خبر رو کار کردیم و به مناسبت اون باز این سال روز مرگ رو و نام فروغ رو یادآوری کردیم. بعد اینجا هم یه لینکی هستش از یه تور مجازی هست از نمایشگاه که خب کسانی که تهران باشن میتونن. صدا هم داشت، نمیدونم چرا الان نداره.
بس نیست
صدا داره. صدا نمیشه. آها
زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زن بیلی از آن می‌گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می‌آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمی‌گردد، یا نگاه گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می‌دارد و به یک ره گذر دیگر با لبخندی بیمعنی میگوید صبح خیر.
بفهم یه دور کامل زدیم نه؟ میخواین تو فلش همطور که گفتم اینجا این خبر تلفیق شده با این یاد بود. در نتیجه یکم قسمت یاد بود بعضی وقتا کار کرده خبری هم داره. قسمت ایونتس مربوط به رویدادهای مرتبط به پروژمون هست که فعلا فقط یه دونه داره که امروزه که من اینجا هستم و قسمت پرسپکتیو رو باز نمی کنم به خاطر اینکه این قسمت داریم روش کار میکنیم، هنوز کامل نشده. اینجا باز مثل قسمت بوک ریویو یکم عمیق‌تر از قسمت‌های دیگه سایت، یعنی زیر مجموعش مصاحبه خواهد بود و مقالات پژوهشی که روی عناوین مربوط به ادبیات معاصر فارسی هستش. اون چیزای کلی بود که راجع به سایت توضیح دادم. توصیه میکنم صفحه سابمیت رو نگاه بکنین، خیلی استقبال میکنیم از اینکه برای ما مطلب بفرستین و با ما همکاری بکنین، و اگر به خاطر درگیری ما، یعنی درگیری به معنی مثبت کلمه نه به معنی خوبش، تماس ما با ادبیات فارسی و ایران در هر شکلی ما میتونیم کمکی بکنیم، از هر همکاری دو جانبه استقبال میکنیم. و همچنین اگه صفحه ما رو دوست دارین روی فیسبوک لایک کنین. و فکر میکنم همه چیز رو گفتم. بله، این رو دوست دیگه است.
خیلی ممنون. سوالی هست؟
هیچ اقدامی کردیم برای اینکه بشناسونین این سفر رو به جمعای مرتبط؟
هر کدوممون به اندازه خودمون و آشنایانمون تقریبا، حالا همه بچه ها تقریبا تو ایران دارن کار میکنن، من دورتر از همشونم، فرزانه دوستی که بهتون گفتم که پایه‌گذار اصلی این پروژه بود مدت زیادی برای خبرگزاری کتاب کار کرده، نویسنده های خیلی خوبی رو میشناسه، به واسطه شغلش موفق تر از هممون بوده برای شناخته تر کردن این پروژه. ولی خب خیلی اول راهیم، یعنی اول راهه، ولی فکر میکنم تا همینجا هم تونستیم که خوب بیاییم جلو و هرچی زمان بگذره به هر حال و محتوامون بیشتر بشه و فکر میکنم وقتی اولین ویژه‌نامه‌مون در بیاد که خب یک چیز چاپیه، اینا همه باعث میشه که شناخته شده تر بشیم.
من یه سوال داشتم که نویسنده رو کردتون دید که نویسنده هایی که خیلی حالت نخبه دارن صرفا معرفی میشن یا نویسنده هایی که توده مردم هم مثلا علاقه مندن مثل فهیم رحیمی تیپا معرفی میشن؟
سوال خوبیه. به فهیم رحیمی فکر نکردیم. این یه چیزی که باید مطرح کنیم بین خودمون. همونطوری که گفتم قسمت پرونده نویسنده ها خیلی قسمت حساسیه، به خاطر اینکه مهم اینه که معیار انتخاب نویسنده چیه، اینکه جایزه ادبی گرفته یا اینکه اسمش خیلی شناخته شده هست. ولی فکر میکنم قضیه مسلمن کم جدیتر از فهیم رحیمیه، بعید بدونم که توی نویسنده هایی که انتخاب شده، یعنی انتخاب بکنیم، فهیم رحیمی باشه. معمولا نویسنده هایی هستن که جوایز گرفتن یا کتاب هاشون خیلی خونده میشه، یعنی خواننده امروز کتاب رو خیلی میخونه ولی لزومن اون اسم شناخته شده نیستن، مثل مرتضی آبکناریان یا اینجا هست، خیلی هستن. الان من چون خیلی آدم یعنی برام تاک دادن کلن سخته و خیلی تا الانم فکر میکنم که خوب سعی کردم به خجالت کشتن و این چیزا تسلط پیدا کنم، حضور ذهن ندارم که هی اسما رو بهتون بگم. ولی خود محمد طولویی که نویسنده خیلی خوبی هست، من واقعا نمیدونم چقدر شناخته شده است. من خودم از طریق این پروژه شناختمش و تازه خود من دارم میفهمم که منی که ادبیات خوندم چقدر نویسنده هایی که دارن خیلی خوب کار میکنن نمیشناسم. مسلما باید یه معیاری برای کار روشون باشه. و البته سوالی که پرسیدین خیلی سوال خوبیه، یعنی این باعث میشه که ما روی معیارمون بیشتر کار کنیم که چقدر میخوایم سراغ ادبیات لزوما عامه پسند هم بریم.
در مورد نویسنده های زنده هم مسئله اجازه شاید پیش بیاد. شما اجازه میگیرید که کسی رو تو این مجموعه بذارین یا آزاده؟
خب نویسنده های زنده تا اینجا ما به خصوص برای این که باید عناوین کتاب هاشون رو به انگلیسی بنویسیم سعی کردیم باشون در تماس باشیم که اونا اون عناوین رو بخونن و تایید کنن که ترجمه عنوان مطابق اون چیزی که اونا میخوان هستش و ما یه ترجمه نذاشتیم که ناشناخته تر بکنه همه چیز رو. تا اینجا اینجوری بوده، ولی برای قسمت پرونده نویسنده فکر نمی کنم لزومی به اجازه گرفتن باشه، ولی ما مسلماً تا جایی که بتونیم باشون در ارتباط باشیم در اختیارشون اطلاعات رو قرار میذاریم. به خصوص میگم به خاطر عنوان کتاب خیلی برای ما مهم هستش که عنوان کتاب رو اونا تایید کنن که چجوری به انگلیسی برگشته شده. در حقیقت ما چون همه چیز رو داریم ترجمه میکنیم دیدن اونا خیلی مهمه، چون به فارسی نیستش که اطلاعات دست اول فارسی باشه. در مورد لیست هفته هفتم که اصلا خودشون کاملا حضور دارن چون خودشون این لیست رو به ما میدن، اما اگر فقط بخوایم به قضیه اجازه گرفتن فکر بکنیم خب یه محدودیت هایی هم برای کارمون ممکنه در دراز مدت به وجود بیاد. بازم این خیلی سوال خوبیه که من بعد با همکارانم حتما مطرحش بکنم. مرسی از اینکه عنوانش کردیم.
مشخصات زندگی تصویر از طرف خود نویسنده باشه،
بله مسلما
کسی اطلاعاتی تو حتی مجله یا در اینترنت پیدا بکنه
مسلماً همینطوره.
خیلی از اوقات اشتباهه.
این سوال خیلی خوبیه. ما تا اینجا چون با همشون ارتباط رو برقرار کردیم فکر کنم این سوال برامون پیش نیومده بود و بعد خیلی جدی تر بهش فکر بکنیم. مرسی از عنوان کردن.
اطلاعاتی که خودشون هم بدن ممکنه
اشتباه باشه. تفسیر خودشون رو بگن یعنی اشتباه. اینکه محسن هم خودشون اشتباه میکنه.
واقعیتش اینه که به مبحث اجازه گرفتن به طور خاص چون مشخصا حداقل تا اونجایی که من با همکارانم صحبت کردم، حالا صحبت‌های اونا توی ایران باز جریان خودشو داره، چیز خاصی نگفتیم که من بخوام جواب درستی بهتون بدم. و میگم چون ما عناوین رو بهشون نشون دادیم که تایید ازشون بگیریم تا اینجا مسئله پیش نیومده، ولی خب باید خیلی جدی تر روش با هم صحبت کنیم. بله
مسئله قانونی فکر نکنم باشه، ولی اینکه شاید
بله
اطلاعاتی راجع
دقیقاً
یک رو ببینه و بگه که از کجا آمده
کاملا درسته. بله
من یه سوال کلی‌تر دارم، خیلی محدود به این پروژه نیست، در راستای سوال علی کنجکاو شدم که بتونم نقد ادبی در مورد رمان‌های عام پسند و منای همسفت فهیم رحیمی چجوریه. خیلی کلی اصلا مسلما چه چیزی وجود داره درسته؟ یعنی مثلا یه جوری سنجیدن معیارهای یه رمان عام پسند خوب
اصلا سوال خیلی کلیه برای اینکه من بتونم بهش جواب بدم. من از تجربه خودم در ادبیات انگلیسی خب همیشه نقد روی یه اثری که یه معیارهای مشخصی رو داشته انجام شده، یعنی ما همیشه روی آثاری کار کردیم که ما یه مال کانون ادبی بودن یا اگر نه به هر حال یه معیارهای خیلی مشخصی رو داشتن. ولی همونطور که گفتم این بحث مهمیه که ما چه معیاری رو برای انتخاب اثر ادبی میذاریم. برای همین به علی گفتم که ما باید راجع به این صحبت بکنیم که معیارمون کدومه، و البته این صحبت‌ها رو خیلی داریم با مشاورینمون مثل همین آقای طلویی که بهتون گفتم. ولی میدونم که خیلی مهمه که متنی که قراره روش کار انجام بشه یه ارزشی مشخص رو داشته. من منظورم کم ارزش کردن کار کسی نیست، وقتی از کلمه ارزش استفاده میکنم، ولی بعضی از نویسنده ها کارشون ارزش متنی داره، بعضی کارشون ارزش تاریخی داره که ارزش تاریخی میتونه دسته ادبیات عامه پسند توش قرار بگیره. برای همین نمیتونم بهتر از این جواب بهت بدم. میگم فکر میکنم سوال خیلی کلیه در حوزه نقد.
این بود که مثلا توی نقد ادبی به عنوان
تا اینجا که من دیدم همیشه متون مشخصی نقد شدن، ولی این تجربه من بوده، یه تجربه محدود ناقصه، تجربه کاملی نیستش. میدونی فکر میکنم بیشتر شاید توی رشته‌ای مثل مطالعات فرهنگی قضیه خیلی فرق میکنه. حتی ممکنه روی اشعار خیلی مثلا آهنگای پاپ یا روی چیزای خیلی پاپتر کار بشه، ولی توی ادبیات همیشه معیارها یکم جدی، نمیدونم کلمه خوبه هست یا نه، ولی یکم نه همون جدی تر شاید بودن.
من سوالی دارم و مطرح میخوام اگه به این اشاره دادی و متوجه نشدم، اما گفتین که یعنی مشکلی هست در از لحاظ تقسیم بندی نویسندگان، مثلا کسانی که مثلا میرن بیرون ایران و شاید به زبان‌های غیر از فارسی می‌نویسن، یعنی این نویسندگانی که مثلا به در آمریکا زندگی می‌کنن و به انگلیسی رمان می‌نویسن. یا
مسلما به خاطر اینکه هدف از وقتی میگیم دنیای ادبیات فارسی، هر چهره ادبی هستش که به هر حال داره با اون دانش کار میکنه و مینویسه. البته خب تا الان ما تازه پیش رفتیم، مشکلی پیش نیومده، ولی در راه خیلی چیزای دیگه هست، مثل یه نویسندگانی که اصلا ممکنه کار روی اسمشون حساسیت درست بکنه، حالا چه به فارسی می نویسن چه به انگلیسی، ولی خیلی وقت خارج از ایرانن، اجازه بازگشت ندارن. ما هدفمون اینه که رو همشون کار بکنیم، ولی اینکه چه اتفاقاتی جلوتر بیفته، چون تا حالا مورد اونجوری خیلی نداشتیم، نمیدونم. هدف ما این هست، حتی ما یه کسی رو کار کردیم توی این شماره هایی که تا حالا در اومده به اسم رضا امیرخانی که نویسنده ارزشی هستش که از نسل انقلاب بوده و به بچه های مسجد معروفن، که ما سعی کردیم از هر، یعنی سعی ما بر اینه که اون چیزی که برای ما مهمه این هست که اون چهره خلاق بوده. نمیخوایم خیلی به واسطه مسئله ایدئولوژیک هیچ خودسانسوری انجام بدیم، برای اینکه اینجوری میتونیم تصویر جامع تری داشته باشیم. ولی خب امیدوارم که در راهی که در پیش داریم سنگی هم سرمون انداخته نشه یا مسئله هم پیش نیاد. به هر حال ما هدفمون اینه که سانسوری اتفاق نیفته یا گزینشی عمل نکنیم.
یعنی هدف اصلی این پروژه بیشتر را برمیگرده به آشنا کردن یا شناسندن اثرهای فارسی زبانی که تا به حال ناشناخته شده یا ناشناخته است.
نه حالا لزوما، آره ناشناخته میدونی، کلا هدف روی یه تصویر جامعی از تولیدات و خلاقیت دنیای ادبی ایران معاصر. شاید اگه بگیم تولید، یا حالا تولید کلمه خوبی نباشه، بگیم خلاقیت، شاید واضح تر باشه. خیلی با اسمش ناشناخته و شناخته خودمون رو درگیر نکنیم، چون خیلیش هم شناخته شده است، ولی برای ما مهمه که روی ناشناخته هم کار بشه. میگم برای من شخصا که همپای این پروژه دارم میام جلو، برای من جالبه که خب من چقدر خودم اطلاعاتم راجع به ادبیات معاصر فارسی ناقصه، چقدر نویسنده های هستن که کارشون پر از لذت خوندن و تعمق و من خیلیشون رو نمیشناسم، چون همیشه اسمهای بزرگتر و مطرح‌تری رو میشناختم. این هدف اصلی هست، ولی اینجوری نیستش که ما فقط میریم سراغ کسایی که شناخته شده نیستن. نه، به خاطر اینکه اگه قرار باشه یه تصویری جامع باشه، باید جامع باشه، ولی طول میکشه تا این تصویر کامل بشه، تا اینکه کم کم همه این آدما کنار هم چیده بشن.
مترجمی هم خلاقیت هست، مترجمین چون بخش بزرگ ادبیات معاصر فارسی.
بله.
ترجمه هست.
ما تا الان توی لیست 7 در 7مون از حضور مترجمین خیلی برنامه داریم که استفاده بکنیم. هنوز توی قسمت پرونده هامون مترجم معرفی نکردیم. بیشتر اینجایی که مترجمین حضور داشتن توی لیست 7 در 7 بوده، ولی فکر میکنم که اینم موضوع قابل کاری که ما باید مترجمین رو هم معرفی بکنیم یا نه. معرفی شدن توی قسمت مختلف سایت، مثلا وقتی که نویسندهی اسمش اومده و کارش بررسی شده و گفته که این کارش ترجمه شده و نویسنده این بوده. توی اخبارمون به خصوص خیلی پوشش دادیم کارهای ادبیات فارسی که ترجمه شدن و به همراه اسم مترجم و اقداماتی که کرده برای اون ترجمه، ولی توی قسمت پرونده ما پرونده از نویسنده نداشتیم، چیز قابل تأملیه، ولی توی قسمت لیستمون خیلی حضور نویسنده ها و مترجمین خیلی فعال خواهد بود.
سازمان ملل یک وبسایت داره که اسمش هست Index Translist Translation، همچنین چیزی خیلی ناقصه، یعنی اطلاعاتش مربوط به آماری که هر کشوری فرستاده برای یونسکو، اما اونجا میشه دید که کدوم آثار ترجمه شده به هر زبانی. طبق گزارشی که داده شده به اونجا به فارسی هم هست آثاری که ترجمه شده به فارسی و آثاری که از فارسی ترجمه شده به زبانهای مختلف، میشه با اون سایت بازی کرد و یک اطلاعاتی ناکامل به دست
آورد. مرسی که گفتین به من، که مرسی، خیلی ممنون.
تشکر از شما بخون داریم زحمتی که داشتین کشید. من دو سه تا سوال کوچولو دارم برای به وقت بود. در ادامه صحبت استاد میخواستم بگم که شاید منظور ایشون بیشتر مترجمی بود که فراتر از اینکه فقط یک کتاب رو ترجمه میکنن، اصلا به عنوان یک چهره ادبی شناخته میشن. یعنی فرض کنید که آقای بهازین مثلا، درسته که داستان هم نوشته و کارهای دیگه هم کرده، ولی بیشتر به عنوان یک مترجم شناخته میشه. یا فرض کنید نجف دریابندری و کسانی مثل اینا، کسانی هم یک چهره های ادبی هستن.
درسته.
و تکیه کارشون بیشتر به ترجمه.
درسته.
سوالای دیگه گفتم دو سه تا سوال کوچولو دارم. یکی اینکه آیا بخش فارسی هم داره وبسایتتون یا نه؟ چون من فقط انگلیسی رو دیدم.
در حال حاضر نداره، ولی همونطور که گفتم پروژه رو از این وبسایت من دوست دارم جداش بکنم، چون همونطور که گفتم این یه قسمتی هست از اون پروژه. برنامه داشتن یک همچین چیزی رو به فارسی داره، و اینکه همونطور که گفتم این چیزایی که ما راجع بهش حرف زدیم فقط نیاز مخاطب غیر فارسی زبان نیست، مخاطب فارسی زبان هم که بخواد وارد امور پژوهشی تر بشه مسلما بهش نیاز داره. برای همین جزو فازهای پروژه ما که داریم روی زمان بندیش کار میکنیم که حتما داشته باشیمش.
سوال کوچیک دیگه این که این مطالبی که اینجا هست، آیا کسانی که بازدید میکنند جایی براشون هست که کامنت خواستن بنویسن؟
بله بله.
و شما کنترلی روی کامنت ها دارین؟ چون ما خیلی دوست داریم فحشی بنویسیم. شما چجوری این رو کنترل میکنید؟
دوستمون خانم فرزانه دوستی که اسمشون بردم، ایشون ادیتور این چیف هستن، کامنت ها رو ایشون میبینن و منظور اینه که باز باشه که همه چیز اون پایین بره. نمیدونم که کامنت ها رو الان، فکر میکنم ممکنه که یعنی شما میتونین کامنت بذارین، به تایید ایشون فکر میکنم نیاز هستش، ولی قاعدتا باید بازش بذاریم، به خاطر اینکه اگر ادعای اینو داریم که نمیخوایم دچار خودسانسوری یا هر چیزی بشیم، اون باید باز باشه. شما کامنت بذارید، ما بازش میذاریم و هر چی دلتون میخواد بنویسید.
ما مردم ما ایرانی ها
بله. بله.
حتی یوتیوب میبینید همطور لیست طولانی فحاشی هم دوست دارم با هم خوشیدن.
بله. خوندن مطالب یه ور، اون نظرهای پایینش یه ور، اون بیشتر وقت آدم میگیره که اونه چه خبره.
باز یک سوال کوچیک دیگه در این حاشیه. حتما شما با جریانات مشابهی که نه اینکه دقیقاً این کار رو بکنن ولی کارهای نزدیک بریم میکنن هم در تماس بودید. خواستم ببینم که چه چیزهای مفیدی از این کانال ها تا به حال گرفتید برای این همکاری. مثلا میتونم یه خانومی داریم، خانوم طالبی در سان فرانسیسکو، ایشون هم ترجمه میکنه، هم کتاب چاپ کرده و کارهای هنری مختلف میکنه. اون یک مدتی خیلی دنبال این بود که یک شبکه درست کنه، از همینطور ارتباط با کسانی که به اصطلاح فرهنگ و ارسا و هنرمندان هستن با اینطور آدم ها.
دوستان من که خارج از ایران، من شخصا خیلی ارتباط زیادی الان ندارم، بیشتر اطلاعاتی که دارم بعد از بررسی وبسایت ها، وبسایت های دیگه ایه که خیلی دارن کارهای مشابه میکنن با یه فرقایی. مثلا وبسایت اثر هست که دو زبانه فارسی آلمانیه که اون خیلی، اونا هم خیلی کار خوبی میکنن. اون چیزی که من بیشتر به دست آوردم از خوندن این وبسایت های مختلف بوده. دوستانم در ایران خب اونا لینک های بیشتر و آدم های در جریان بیشتر دارن، مثل یه گروهی که الان توی ایران دارن خیلی تخصصی روی ادبیات چپ در ایران کار میکنن، که اونا هم کسی که بنیانگذار گروه هست و البته گروه نمیتونم بهتون بگم حالا بس به عنوان گروه ثبت شده، ولی دارن خیلی خوب شروع به کار پژوهش میکنن و خیلی سوالات خوبی دارن تو زمینه نقد و نظریه. بیشتر اونا هم فارغ التحصیلان، یعنی نفر اصلی فارغ التحصیل ادبیات فرانسه است. ما خیلی الان داریم یکم کارامونو با اونا هم راستا میکنیم برای پژوهش، برای اون ویژه‌نامه چاپی که بهتون گفتم و قسمتایی که توی پرسپکتیو میخوایم روش کار بکنیم. البته همکاریه، چون اونا میگم یه سوالات خیلی مشخص و یه دغدغه‌های راجع به جنبش فکری خاص دارن که یه قسمتایش با ما همخوانی داره و یه قسمتش چون کار تخصصی اوناه نمیتونم بگم که همه راهو با همین، ولی با هم همکاری زیاد خواهیم کرد. من خودم اینجا با یک خانومی که مترجم هستن، اینجا دارن نویسندگی خلاق میخونن، هم مینویسن هم مترجم هستن، خیلی از کارهای ترجمه شدهشون توی ایران چاپ میشه چون رفت آمد به ایران زیاد دارن و با دنیای ایران هم در تماسن، با ایشون در ارتباط هستم که با ما کار بیشتر بکنن. در این حد این ارتباط ها بوده، ولی ارتباط بچه ها توی ایران بیشتر بوده چون به هر حال یه دایره این همشون که دوره همن دارن کار میکنن و در نتیجه وقتی این حلقه وجود داره خب اتفاقات توش هم پویاتره. خواهش
میکنم. من یه خورده کنجکاو شدم ببینم بدونم بیشتر از ابعاد دیگری از این پروژه. یعنی گفتین که این پارساگان ریویو فقط یک بخشی، یک قسمتی از پروژه کلی پارساگانه. کنجکاو شدم ببینم.
همونطور که گفتم یه قسمتی که قراره تکمیلش بکنه ویژه‌نامه هایی که در سال قراره در بیاد که اونا هر شمارش روی یک موضوع مشخص هستش، مثلا مثل نویسندگان ادبیات شهری در ایران معاصر، که برنامه‌مون برای ویژه‌نامه ها این هستش که هم اون سبکی رو که داریم ویژه‌نامه رو روش در میاریم معرفی بکنیم و مقاله پژوهشی روش داشته باشیم و هم کار نمونه کار ترجمه شده از نویسنده هایی که ازشون اسم بردیم داشته باشیم. این ویژه‌نامه هست، در کنارش مصاحبه هست که بهش فکر میکنیم، اونو در قالب پادکست داریم فکر میکنیم و خب به فارسی به خاطر اینکه صدای خود چهرهی که باش صحبت میکنیم هست و به فارسی خواهد بودش. همونطوری که شما پرسیدین این آرشیو به زبان فارسی هم یک فاز دیگه پروژه است. یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که در کنار همه این ماجراهایی که گفتم که خب یکم بیشتر حالت پژوهشی داره، یکم نگاه ما به مقوله کتاب در ایران، نمیخوام بگم نگاه اقتصادی، ولی واقعیت اینه که با وجود تمام این معضلایی که گفتم مثل نبود آژانس ادبی بین المللی و چیزای دیگه، خب کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی توی ایران مشکلات خاصشو داره که خیلی کالای فرهنگی موفقی از لحاظ اقتصادی نیست. در دوردست چیزی که خیلی بهش فکر میکنیم کار روی یه آژانس ادبیه که بتونه کارا رو برای نشر خارج از ایران آماده بکنه، که اون مباحث اقتصادی خاص خودشو داره و در این حال در حال مطالعه ایم و واقعا یکم مهارت و زمان و آشنایی با آدم‌های متفاوت بیشتر رو میخواد تا به اون مرحله برسه که بتونیم به یه آژانس ادبی فکر کنیم، چیزی که خب جاش خالیه. افکارم همه مواردو گفتم و در مورد پروژمون این که همه رو گفتم. حالا الان سفر رو پیدا نمی کنم و اخبار رو هم که گفتم، اخبار الان روی صفحه فیسبوک خیلی میاد، اخبار رو از روی وبسایتمون حذف کردیم به خاطر حجمش، ولی تقریبا تمام اخبار مربوط، اخباری که اتفاق میفته مربوط به رویدادهای ادبی و فرهنگی، چون خیلی وقتا راجبه فقط تو حوزه ادبیات نیستش، توی حوزه سینما موسیقی هم هستش، توی حوزه های بینارشته‌ای که به ادبیات و یه رشته دیگه مربوط میشه، اونا رو روی فیسبوک پوشش میدیم و فکر نمی کنم که حالا حالاها روی وبسایت بیاریمش، همونجا نگهش میدیم.
واکنش کاربردان فیسبوک بزرگ بود یا
میتونم بگم تا اینجا خوب بوده، ولی انقدر نوپای همه چیز که فکر میکنم باید حداقل یک سال بگذره تا بتونیم برگردیم به عقب، یه نگاهی داشته باشیم به یک سال گذشته و بگیم خب تو این نقطه شروع کردیم و الان به این نقطه رسیدیم.
خیلی خوب.
الان هیچ پشتیبان مالی
نداریم؟ نه پشتیبان مالی نداریم. در آینده به دنبال پشتیبان مالی نیستیم. همون که بهت گفتم، فکری که برای آژانس ادبی در آینده داریم، چیزی که فکر میکنیم که خودمون بتونیم درآمد زایی بکنیم ازش، از یک همچین طریقی، ولی به کسی که حمایتمون بکنه فکر نکردیم. به همین دلیل هم الان نمیتونیم برای کسانی که برامون مطلب میفرستن هزینه پرداخت بکنیم، به خاطر اینکه هر کسی داره به خاطر علاقه مندیش توی این پروژه کار میکنه.
یه سوال داشتم در مورد اینکه شما فهمیدین که از نظریه های ادبی استفاده میکنین، این مثلا پروژهتون روی یک مکتب خاصی تعریف میکنین یا هر نظریه میتونه اپلای بشه روی
نه هیچ روی مکتب خاصی نیست، بستگی به پژوهشگر یعنی دانش آموخته‌ای داره که برای ما مطلب رو میفرسته و اینکه اون در چه زمینه تخصص داره و در چه زمینه، مثلا اگر بوک ریویو رو داره مینویسه، داره این کتاب رو از این دید تحلیل میکنه در مورد بوک ریویو. ولی ویژه‌نامه ها که در میاری موضوع مشخص داره، چون ویژه‌نامه موضوع مشخص داره، هر شمارش موضوع مشخص خودشو داره، خب مقاله ها مربوط به اون موضوع مشخص خواهند بود.
این سوال یک مقدمه کوچولو هم براش میذارم که هیچ ربطی نداره با اون. این خانم دوستی که شما گفتی از همکارتونه، آیا شون اصل بختیاری یا خوزستانی دارن یا نه؟
اینو نمیدونم. تو
الان هم بختیاری ها تو ایران کمی به جنب و جوش افتاد.
بله شدید.
من هم اولین سایت شما پارس میبینم و اولین پارس و اینجور چیزها.
این اسم اتفاقا ایشون انتخاب کردن. اسم ایشون انتخاب کردن که خب اصلش پاراگون هست و اسم اون وسطش یه بازی کرده با پارس و پاراگون که شده پارساگون که انتخاب بله. ایشون بوده. بله در حقیقت هر دوتا معنی خیلی اسم مستطر هستش.
سوالم این بود که یعنی تصوری که پیش میاره این هست که در واقع منو به یاد بعضی از دوستان نویسنده ایرانمون میندازه که مسائل زیادی تو اروپا بودم، اونجا با اینها آشنایی داشتم، می آمدن به خارج و برمیگشتن. یک دوره‌ای بود که تازه هم شروع شده بود و برخی از این دوستان به اروپا می آمدن، مثل آقای دولت آبادی و بعدم گلشیری و دیگران سرکلشون پیدا شد. همه فکر می‌کردن که کافیه یک اثری از اونها ترجمه بشه به زبان‌های غربی تا نوبل رو بگیرن. این نوبل چیزی زودی نصیبشون خواهد شد و پول زیادی با فروش کتابشون و این احساس خیلی زیاد بود در بین نویسنده‌های ما که در حقشون در واقع داره اجحاف میشه، دنیا اینها رو نمی‌شناسه و اینها مقام خیلی بالایی دارن در ادبیات جهان، فقط کافیه که ترجمه بشه کارهاشون. و خب بعضی از این کارها ترجمه هم شد و اتفاقی نیفتاد. یعنی به زبان آلمانی بعدم به انگلیسی به زبان دیگه ترجمه شد، اتفاق عجیب و غریبی نیفتاد. میخوام ببینم آیا در بین دوستانی که در این سایت هستن احتمالاً اندک این تصور وجود داره که ما اگر ادبیات داخل رو بشناسونیم چه اتفاقی قراره بیفته، یا اینکه شما چون خودتون زمینه کارتون هم ادبیات انگلیسی بوده و آشنایی دارید، در یک موضعی هستید که بهتر میتونید مقایسه بکنید و ببینید که اینا یه قدری هم آمیخته باشه.
دقیقاً. بله. فکر میکنم یه مزیتی که ما داریم یعنی نه اینکه ما مزیت داشته باشیم، در حقیقت رشته ما این مزیت رو داشته که ادبیات انگلیسی خوندیم و این باعث شده که خب خیلی دنیاها رو بتونیم با هم مقایسه بکنیم و نه اصلا این ادعا رو نداریم که ادبیات فارسی اگر شناخته بشه جهانی میشه یا برنده نوبل خواهیم داشت. فقط فکر می‌کنیم یه کمبودهایی هست، یعنی اصلا حرف از این نیستش که اینجا نویسنده‌ها قربانیان یا چیزی، چون همیشه به هر حال یه حمایت‌هایی که توی کشور خیلی وقتا هست یا سر و سامان داشتن یه مسئله داخلی، خب کمک به این می‌کنه که مثلا همونطور که بهتون گفتم آثار ترجمه شده جمع و جورتر دیده بشن و به چشم بیان. خب ما احساس کردیم که خیلی این نظم وجود نداره، ما بیایم از تجربیاتمون و دانشی که خیلی محدوده و در کار بیشتر میشه و شکل میگیره، یعنی ممکنه یه جایی ببینیم اصلا این راه اینوری باید بره یا اونجوری، یه نظم و ترتیبی بدیم. هدف نظم و ترتیب دادن و سر و سامان دادن بوده با در نظر گرفتن کمبودهایی مثل همون چیزی که بهتون گفتم، آژانس‌های ادبی که حرفه‌ای کار بکنن، حوزه نشر که پر از مسئله و مشکله، نهادهایی که مثلا شاید از دولت هم یه بودجه میگیرن کار میکنن ولی انقدر کنده و انقدر به هم ریخته است که نتیجه خیلی پویایی نداره، ولی نه یه همچین ادعایی نیست، فقط برای شناسوندن هست و شناسوندن به این معنی نیستش که ترش حالا نوبل هست یا ادعای هست یا این توهماتی که میگم به خصوص سر و کار داشتن با ادبیات جهان بیشتر با آدم این دید رو میده که اصلا ادبیات یک دنیای واقعا بی حد و مرزه و هر کسی به اندازه تجربه خودش بتونه تو این شناسوندن و نظم و ترتیب دادن کمک کنه یه کمکه، میدونین، ولی نه مسلما توهمی نیست.
با شما موافقم و این خیلی خوب هست و مخصوصا از اینجا شاید بتونم برگردم به اون نکته که قبلا گفتید که بعضی از آثار هستن که ارزش فرهنگی دارن، یعنی به لحاظ تحلیل در واقع روانشناسی اجتماعی یا فرهنگی یا پس زمینه تاریخی به این جهات میشه به یک اثر ادبی نگاه کرد. ما خیلی از آثارمون واقعا اینطوری هستن، یعنی کتاب زیبای حجازی مثلا کتاب فوق‌العاده خوبی هست، هنوزم راحت و با لذت میشه اونو خون، ولی خب بیشتر ارزشش در اونجاست، یا حتی جمالزاده که پیشرو قصه نویسی ما هست، اینها ارزش کارشون بیشتر در اون حوزه هست، هیچ اشکالی هم نداره و خوبه که معرفی بشن.
بله.
منتها بدونیم خودمون که داریم با این قصد
کاملا شما درست میگین. تا اونجایی که از قصد دوستانم هم با خبرم، چون همشون خیلی درگیر مطالعه ادبیات جهان هستن، واقعا من این ادعا رو توشون ندیدم. به همین دلیل هم هستش که ما به قسمت فارسی این پروژه هم فکر میکنیم، به خاطر اینکه جمع و جور کردن این، جدا از این که برای مخاطب بیشتر حرفه‌ای غیر انگلیسی زبان که حرفه‌ای درگیر ادبیات فارسی هست ممکنه مهم باشه، برای خود فارسی زبانان میتونه این خوبی رو داشته باشه که از یه زاویه دید تحلیلی تری به ادبیات نگاه کنن و بعد برای اون به آثار ادبیات روی زندگی فرهنگیشون و برعکس نگاه کنن، چیزی که خود من دارم میگم تمرینش میکنم یا فکر میکنم که خب تا اینجا هرچی خوندم شاید خیلی با این دقت نبوده که این ادبیات روستاییه یا شهریه یا این سبکه یا اونه یا اصلا چی شده که این سبک به وجود اومده، یا برای همین قسمت فارسی این ماجرا هم مهم خواهد بود و فکر میکنم اگه به وجود بیاد اون قسمت باز تأییدی به این هست که بیشتر با هدف سر و سامان دادن تا ادعای عجیب داشته. مرسی از شما، خیلی ممنون که اومدین و گوش کردین.
آره اگه سوال دیگری نباشه، دوباره از صحبت جالب شما بسیار تشکر میکنم. همه آرزوهای توفق و نه این رو نمیگیم
آرزوی موفقیت.
موفق آره موفقیت.
خیلی ممنون متشکرم. مرسی. من خیلی هم خوشحال میشم اگه بتونم از این فرصت استفاده کنم. از شما خواهش کنم که برای لیست هفت در هفت ما اگر هر زمانی بتونین وقت داشته باشین که بر اساس تجربیاتتون بتونین به ما لیست هفت در هفت بدین، ما خیلی استقبال میکنیم و برای ما خیلی موقعیت خیلی خوبی خواهد بود. البته من براتون حتما ایمیل میفرستم و به طور رسمی تقاضا میکنم، ولی اگر گوشه ذهنتون باشه که یه وقت وقتی براش داشته باشین، خب یه قدم مثبت دیگه برای ژورنال ما خواهد بود و خیلی ازتون ممنون میشم.
من البته نمیدونم ارتباط مستقیمی پیدا نمی‌کنم با این پروژه خوب شما، ولی 8 و 9 آپریل ماه آپریل اسمی 10 نفره شاعران میانکار، نمیدونم میکریر چه همین آدم هایی که شاید خیلی شناخته نشدن خارج از شهرهای خودشون، البته در ایران شناختن، میاند به آمریکا و در شهر شیکاگو خواهند بود و شعرخوانی خواهد بود و دوست دارن که آثارشون ترجمه بشه به انگلیسی، یعنی بعضی هاشون کردن این کار رو با انگلیسی شکسته و دوستانی که انگلیسیشون شکسته هست این کار رو انجام دارن. قابل ارائه در جمع شاعران آمریکایی مثلا نیست. نمیدونم منظور این گروه بود که به شعر، چون معمولا این شعرهای کوچیک‌تری هست در حجم کتاب نیست، کمک بکنید به همشون
مسلم. ما خیلی به قضیه ترجمه همونطور که گفتم فکر میکنیم. حالا منم چون میگم معمولا برای صحبت در جمع یکم آدم سختی هستم، ممکنه خیلی چیزایی که میخواستم بگم و یادداشت کرده باشم و نگفته باشم و از روش رد شده باشم. نمیدونم چقدر موفق بودم که اهمیت مقوله ترجمه رو راجبش صحبت بکنم و اینکه ما خیلی دلمون میخواد تبدیل به یک کانالی بشیم که مترجم، شاید خوب نباشه بگم مترجم و خالق اثر، ولی شاید بهتر باشه بگم مترجم و اثر با هم در ارتباط قرار بگیرن به صورت مشاوره. البته تو دنیای امروز دیگه این ارتباطات خیلی به مشاوره احتیاج نداره، چون راحت همه هم دیگه رو پیدا میکنن، ولی ما میتونیم یه کانالی باشیم برای کمک به گروهی که میخوان ترجمه تخصصی داشته باشن یا مترجمینی که دنبال پیشنهادهای خوب برای ترجمه میگردن. برای همین من خیلی استقبال میکنم از چیزی که گفتین. حالا بعد بیشتر ازتون بپرسم که کجاست و چه جوریه اگه بتونم شرکت کنم.
اینجا خواهد بود. البته به خاطر شرایط سفرشون این اعلان عمومی نمیشه. کسانی
بله.
که میشناسیم تماس میگیریم، دعوت میکنیم، ولی تو این سالن نه، ولی یه جایی تو دانشگاه شیکاگو
بله.
برنامه خواهد بود و احتمالاً به پویتری فاندیشن سنتر هم
بله
سری
خواهند زد. بله.
برنامه خواهد بود.
بله.
خبر میدیم. ولی اعلان عمومی.
متوجه هم. بله. بله. حتما من. ببخشید.
از ایران
میام. بله. چند تا مشهدی
به این مشهدی همه مشهدی ها گویا به اون مرحله کارشون رسیده اون کار نیست
بختیاری ها هست
اگر خاطرم اجازه بدهد اسامی رو میتونم براتون بگم. بهار رضایی، فرشت ساری، علیرضا عباسی، فریاد شیری، محمد آزم، رویا تفتی، این چند نفر شد، مریم مشرف و فکر میکنم یکی دو نفر جا انداختم.
حتما من خیلی استقبال میکنم و اگر مناسب بدونین حتما میام، خاطر اینکه فقط امر ترجمه مهم نیست، مسلما ترجمه خوبه که به دیده شدن یه اثر نگاه میکنم، همونطور که گفتین حالا همین که ترجمه بشه به انگلیسی که اون اتفاقی نیست که باید بیفته، و ما به خاطر آشنایانی که داریم توی گروه خودمون و آشنایانی که گروه ما با کلمش الان بگم آشنایان بیرون از گروه به حال به هم وصلیم، گروهک هم خودمون تجربه ترجمه ادبی داشتیم، هم میتونیم اگر دوست داشتن به مترجمین خوب معرفی بکنیم که کارشون رو ترجمه بکنن، و خیلی هم استقبال میکنم.
فکر میکنم برای اونها هم خیلی جالب
خواهد، دقیقا این خیلی مرتبطه به کار ما.
گروهی ادبیات انگلیسی خوندن و قصد آمدن اونها به این کشور اینه با محیط ادبی آمریکا آشنایی پیدا بکنن، به این که یک عده از ایرانی ها در این زمینه کاری انجام میدن از درون ایران و همینجا، برایشون خیلی جالب خواهد بود.
برای ما هم آشنایی باشون خیلی جالب خواهد بود، حتما حتما حتما.
من به جز خانم مشرف که تو رابطه های دیگری میشناسم ایشون، فقط فرشته ساری برای من اسم آشنایی بود و بقیه رو نمیشناسم.
فرزانه قوانی
آشنایی نداره.
و خب چون ایران هم هستن، البته میگم الان دیگه در دوره حاضر اصلا اینجا اونجا بودن با وجود اینترنت و اینا که فاصله وجود نداره، ولی چون ایران هستن به هر حال من میتونم ببینمشون و بعد وقتی برگردن ایران با بچه های دیگه گروه ما میتونن آشنا بشن و ارتباط مداومتر و بیشتری داشته باشن. خیلی هم
دوباره خیلی ممنون.
مرسی از شما. مرسی، خیلی ممنون. مرسی.